با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. سلام میکنم به یکایک شنوندگان رادیو فردا، خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در 30 دقیقه‌ای که پیش رو داریم تا نگاهی کنیم به مهمترین رویدادهای ایران، به ویژه که مذاکرات برجام و مذاکرات غیر مستقیم رو هم پیش رو داریم، جایی که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره این مذاکرات گفته هنوز شاهد چیزی جز فشار حداکثری نیستیم. بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد به علاوه مطالب دیگر، اما پیش از هر چیز خبرها انتظار شما رو میکشه با همکارم پروانه وحید منش.
ممنونم از تو محمد. دور شنوندگان گرامی، ساعتی پس از آغاز گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا در قطر، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه گفت در صورت جدی بودن آمریکا توافق در این مرحله در دسترس است. آقای امیر عبداللهیان شامگاه سه‌شنبه در نشستی با کارکنان سفارت ایران در اشخاباد و خانواده آنها درباره مذاکراتی که در پایتخت قطر در جریان است گفت:
من معتقد هستم که اگر طرف آمریکایی نیت جدی داشته باشه و واقع بینانه برخورد بکنه، توافق در این مرحله و در این دور از مذاکرات در دسترس هست.
تلاش دیپلماتیک برای احیای برجام حدود 3 ماه پیش متوقف شد و حال بدون حضور سایر طرفین اثر گرفته شده است. به گفته دیپلمات‌های جمهوری اسلامی، این دور تازه تنها بر ابعاد رفع تحریم متمرکز است. آمریکا پیشتر تهران را به ارائه درخواست‌های فراتر از چارچوب برجام متهم کرده بود. انریکه مورا، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میانجی این مذاکرات است و با هر یک از طرفین به صورت جداگانه دیدار می‌کند. در واکنش به بیانیه پایانی 7 قدرت صنعتی جهان که بخشی از آن به ایران اشاره داشت، سخنگوی جدید وزارت امور خارجه آن را بی‌پایه، یک جانبه و ناعادلانه خواند. گروه 7 در بیانیه خود ضمن حمایت از راهکار دیپلماتیک در زمینه برجام و تلاش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی، خواستار توقف فعالیت‌های موشکی تهران شده بود. ناصر کنعانی در اظهار نظر خود درباره این بیانیه، آن را نقض فاحش توافق هسته‌ای و قطعنامه 2231 شورای امنیت خواند. آقای کنعانی درباره جزئیات آن چیزی که نقض فاحش خوانده توضیح بیشتری نداده است. سران گروه 7 که در آلمان گرد هم آمده بودند، در بیانیه پایانی خود همچنین از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران، بازداشت‌های خودسرانه و استفاده از اعدام ابراز نگرانی و از تلاش‌ها برای مسئول شناختن ایران در زمینه سرنگونی پرواز 752 حمایت کردند. تهران به این موارد بیانیه نیز واکنش نشان داده و اعضای گروه 7 را به استفاده سیاسی، ابزاری و گزینشی از حقوق بشر متهم کرده است. پس از رفع مخالفت ترکیه با پیوستن سوئد و فنلاند به پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، دبیر کل این سازمان روز چهارشنبه گفت روند عضویت این دو کشور با سرعتی بی سابقه انجام خواهد شد. پیوستن سوئد و فنلاند به این پیمان امنیتی نظامی پس از حمله روسیه به اوکراین صورت می‌گیرد. یکی از بهانه‌های مسکو برای آن حمله، گسترش ناتو به سمت مرزهای روسیه بود. پس از دعوت از کشورها برای پیوستن به ناتو، این موضوع باید به تایید 30 پارلمان کشورهای عضو برسد. دلیل مخالفت ترکیه با عضویت سوئد و فنلاند این بود که می‌خواست این دو کشور افراد تحت تعقیب را به آنکارا تحویل داده و محدودیت‌های فروش اسلحه به ترکیه که پس از تهاجم این کشور به شمال سوریه در سال 2019 وضع شده بود پایان یابد. در آستانه اعلام دعوت از سوئد و فنلاند، ترکیه توافقی با این دو کشور امضا کرد که به گفته رئیس جمهوری فنلاند بر تعهد هر سه کشور بر حمایت همه جانبه از یکدیگر علیه تهدیدهای امنیتی تاکید می‌کند. جزئیات این توافق امنیتی سه جانبه منتشر نشده و خبر آخر این که به گزارش رسانه‌های روسی، ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی، رؤسای جمهور ایران و روسیه امروز چهارشنبه در اشقاباد در پایتخت ترکمنستان دیداری دو جانبه خواهند داشت. محمد،
ممنون از تو پروانه. و اما بپردازیم به شنیدنی‌های این مجله نیمروزی. آغاز دور تازه مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا با نگاهی به آخرین خبرها و اظهار نظرها همراه با هانا کاویانی. نخست وزیر اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران هشدارهای سایبری داده است. در این باره گزارشی خواهید شنید. جدا شدن وریا قفوری، ستاره استقلال از این تیم، اما کاربران شبکه‌های اجتماعی میگویند او تنها نیست. با امیر خسرو جردی. و گزارشی هم خواهید شنید درباره تحقیق و تفحص از طرح‌های آب و احیای دریاچه ارومیه همراه با شهریار سیامی. به مجله نیمروزی رادیو فردا خیلی خوش اومدید. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا در اختیار شماست و البته @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو هم در اختیار دارید تا پیام های خودتون رو برای ما درباره آنچه که میشنوید و آنچه که مشاهده میکنید و تجربه بفرستید. اولین روز از دور تازه مذاکرات غیر مستقیم جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا برای احیای توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی با میانجیگری اتحادیه اروپا از روز سه‌شنبه 7 تیر ماه در دوحه قطر آغاز شده. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا در این روز تصویری از علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران، با انریکه مورا، معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا که مسئولیت هماهنگی این مذاکرات رو بر عهده داره، منتشر کرده که در حال گفتگوی دو نفر هستند. برای اینکه در جریان آخرین خبرها و تحولات در این خصوص قرار بگیرید، همکارم هانا کاویانی با ماست تا نگاهی بکنیم به آنچه که گذشته و آنچه که پیش رو داریم در خصوص این مذاکرات که حسین امیرعبداللهیان گفته که از مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواسته به تهران بیاد و برای مذاکره دوحه توافق کردیم. حالا با این صحبت‌های آقای امیرعبداللهیان که در کنارش نکته دیگری رو هم مطرح کرده بود مبنی بر این که هنوز شاهد چیزی جز فشار حداکثری نیستیم، بریم به دوحه، جایی که این مذاکرات به هر حال در جریان و چه میگذره اونجا.
درسته محمد، این مذاکرات چیزی که برای توصیفش استفاده میشه مذاکرات غیر مستقیم هسته ای، معنی که طرف ایرانی و طرف آمریکایی هر دو در دوحه قطر حاضر شدند، در هتل های جداگانه مستقر شدند و این انریکه مورا معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا است که باید با یک طرف گفتگو بکنه، پیام رو ببره به طرف مقابل منتقل بکنه و پاسخ اون رو بیاره برگردونه. به تبع وضعیتی که البته ما در وین هم شاهدش بودیم وقتی که این مذاکرات در پایتخت اتریش برگزار میشد، مذاکراتی که آمریکایی‌ها از اون ابراز نارضایتی میکردن و میگفتن که نه تنها طولانی میکنه این شکل از مذاکره کار رو، بلکه میتونه سوء تفاهم‌هایی هم ایجاد کنه در انتقال پیام. حالا آقای مورا این مسئولیت رو بر عهده گرفته، دیگه حالا طرف‌های دیگر نیستند که انتقال پیام میدن و فقط این دیپلمات اروپایی هست که این کار رو انجام میده. گفتگوها اونطوری که ایران گفته متمرکز بر موضوع تحریم‌ها و رفع تحریم‌هاست. آقای خطیب‌زاده پیش از اینکه مسند سخنگویی وزارت خارجه از حرف بکنه، دو روز پیش گفته بود که موضوع هسته‌ای تمام شده هست و فقط گفتگو پیرامون رفع تحریم خواهد بود و اون چیزهایی که پیشتر در وین مورد توافق طرفین قرار گرفته دیگه موضوع گفتگو نیست حالا در قطر. اما اینکه این مذاکرات چگونه پیش رفته، صحبت‌هایی که دست کم ما از طرف‌های ایرانی میشنویم این هست که حالا مذاکرات شکلی فنی داشته، به عکس اشاره کردی آقای باقری با مراد دیدار کرده، اما مثلا خبرنگارهای غربی بیشتر دارند به نقل از منابع خودشون صحبت از این میکنند که خیلی آرام شروع شده، حتی ممکنه که طولانی هم نباشه، ممکنه حتی امروز به پایان برسه، چون زمانی برای پایانش اعلام نشده که مذاکرات مثلا چند روزه خواهد بود و به چه شکل خواهد بود. اما اون چیزی که ما میدونیم این فاز تازه واقعا در قدم‌های اولیه‌اش هست و مشخص نیست که تا چه زمانی ادامه خواهد یافت و ایران و آمریکا با چه رویکردی از اساس بستر این میز مذاکره حاضر شدن.
حالا نکته دیگه ای که هستش اینه که پیش از انجام این مذاکرات ما شاهد صحبت‌هایی هم بودیم، مثلا رهبران گروه 7 بیانیه مشترکی رو درباره پرونده هسته‌ای ایران منتشر کردند. این بیانیه و به هر حال صحبت‌هایی که پیشتر شده و آنچه که الان آقای امیر عبداللهیان داره بهش اشاره می‌کنه، اینها تا چند اندازه می‌تونه بر روند مذاکرات تأثیر بگذاره یا طرفین درباره‌اش واکنشی نشون دادند؟
به بیانیه گروه 7 اشاره کردی که خیلی هم با واکنش سخنگوی تازه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی آقای کنعانی روبرو شده. این بیانیه واقعا چیزی فراتر از مجموع صحبت‌هایی که یک گروه‌های مانند گروه 7 درباره برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشکی ایران و البته نقض حقوق بشر در ایران مطرح می‌کردن نداره. بیانیه گروه 7 به نوعی میشه گفت به واقعیات روی زمین اشاره کرده، به ادامه فعالیت‌های هسته‌ای ایران، عدم موفقیت برای احیای برجام تا اینجا، حمایت دیپلماتیک از اینکه برجام بخواد احیا بشه و در این حال خواسته اینکه ایران برنامه موشکیش رو مثلا متوقف بکنه و این آزمایش‌هایی که اخیراً انجام می‌ده رو دوباره متوقف بکنه. اما فضایی که در اون قرار داریم شاید مهمترین بخشش از یک سو ابراز نگرانی از این هست که زمان دیگه در حال از دست رفتن هست. میدونیم که قدم‌هایی که ایران برداشته، میزان ذخیره اورانیوم غنی شده‌ای که داره، اینها همش زمان رو بسیار کوتاه کرده. عملاً برجام از معنا خارج خواهد شد اگر که این توافق احیا نشه. بعد سوی دیگه اتفاقهایی که ما در ایران در طول هفته‌های گذشته شاهدش بودیم، از جمله مثلا کشته شدن افرادی که در برنامه هسته‌ای و موشکی ایران فعال بودند و یا تحولاتی که در خود این برنامه‌ها اتفاق می‌افته و خراب چیزهایی که حتی خود مقام‌های جمهوری اسلامی الان دیگه میگن خرابکاری صنعتی مثلا در پارچین اتفاق میفته.
بله.
در نتیجه سطح تنش بسیار بالاست و طرفین امیدوارند که بتونن پیش از این که بیشتر بشه این تنش بهش خاتمه بدن.
سپاس از تو هانا کاویانی همکارم که با ما همراه بود. نگاهی کردیم به دور تازه مذاکرات غیر مستقیم میان ایران و آمریکا که در دوحه قطر آغاز شده و باید منتظر بمونیم تا ببینیم که چه اخباری از این مذاکرات بیرون میاد و منتشر میشه. قطعا در بخش‌های بعدی خبری بیشتر شما رو در جریان این موضوع قرار میدیم. بعضی از کاربران هم نظراتشون رو برای ما نوشتند، از جمله روح الله حسینی در واکنش به بیانیه گروه 7 میگه که صنایع دفاعی ایران به کسی ربطی نداره. و البته علی نیری میگه جام زهر آوردند برای آقا از ترس حمله اسرائیل، نرمش ها و چرخش های قهرمانانه و تسلیم شدن در برابر آمریکا آغاز شد. ملودی تهرانی نظر دیگه ای داره و میگه اگه علی جناب پوتین اجازه بده برجامی به توافق میرسه. و شهناز علامی میگه فکر کنیم به توافق رسیدن، پولای بلوکه شده آزاد شد، چی گیر مردم میاد؟ میره تو جیب خودشون و بچه هاشون. این تعدادی از نظرات کاربران شبکه های اجتماعی رادیو فردا بود که براتون خوندم و در ادامه هم قطعا اگر نظراتی باشه حتما براتون بازگو خواهم کرد. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه که کم بی ارتباط نیست با مسائل هسته‌ای ایران، اون هم مسئله حملات سایبری به زیرساخت‌های مهم و حساس در ایرانه که در سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته که از اون جمله میتونیم به حمله سایبری به جایگاه‌های سوخت در آبان 1400 خورشیدی اشاره کنیم که در پی اون سامانه سوخت در کل ایران تا چند روز از کار افتاد. اما در این میان که تنش‌های لفظی میان ایران و اسرائیل بالا گرفته، وضعیت کمی تغییر کرده. بشنویم از شاهین بشیری.
نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه 7 تیر گفت که اقدام‌های سایبری عمده‌ترین بُعد جنگ‌های آینده است و کاری که تا پیش از این با اعزام 50 و 100 کماندو و با تحمل مخاطرات زیاد انجام می شد، اکنون با صفحه کلید عملی می شود. نفتالی بنت که یک روز پس از حملات گسترده سایبری به سلسله کارخانه های تولید فولاد ایران سخن می گفت، به ایران هشدار داد که اگر از راه سایبری در صدد آسیب زدن به زیر ساخت های اسرائیل باشد، بهای آن را خواهد پرداخت. به گزارش جروزالم پست، او طی سخنرانی در دانشگاه تل‌آویو به مناسبت هفته سایبری افزود، همان گونه که بازدارندگی هسته‌ای وجود دارد، بازدارندگی سایبری نیز شکل می‌گیرد. به افزود، رویکرد اسرائیل در قبال دشمنانش به ویژه ایران این است که اگر سر به سر اسرائیل بگذارید، بهای آن را خواهید پرداخت. هشدارهای تازه نفتالی بنت در حالی بیان می شود که او به احتمال زیاد در آخرین روزهای کاری خود در مقام نخست وزیری است. پیش از این ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران هم در مورد احتمال جنگ سایبری و لزوم آمادگی در برابر آن گفته بود:
حتما باید نسبت به موضوع احتمال جنگ سایبری که یکی از جنگ هاست و بسیار هم تلاش میکنن که سیستم های ما رو به هم بریزن، باید همه دستگاه ها توجه داشته باشن، هم پیشبینی بکنند، هم پیشگیری های لازم رو بکنن، هم ابزارهای امنیتی که بتونه در مقابل این هجوم ها سیستم رو حفظ بکنه و اختلالی در زندگی مردم ایجاد نشه حتما ایجاد کنن. این یک وظیفه است برای همه.
نخست وزیر اسرائیل نفتالی بنت روز سه‌شنبه این گفته دوره اخیر خود را خطاب به ایران تکرار کرد که شما دیگر نمی توانید غیر مستقیم و از طریق گروه های نیابتی به اسرائیل ضربه بزنید و فکر کنید که از عقوبت آن معاف هستید. او در مورد ایران اضافه کرد: اگر شما قلدری می کنید و نیرو می فرستید، ما نیز به شما ضربه می زنیم، چه پنهانی و چه سایبری. به گفته نفتالی بنت، اسرائیل گروهی از افراد باهوش را گرد می آورد که پشت صفحه کلید بنشینند و به همان هدفی که پیشتر با اعزام ده ها کمانده حاصل می شد برسند. میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل، در مورد این سخنان نفتالی بنت به رادیو فردا چنین می گوید:
به نظر من آقای بنت این هشدار رو به ایران داد به خاطر اینکه اسرائیل میدونی که در کنار قدرت و برنامه موشکی و پهبادی جمهوری اسلامی ایران، حکومت آقای خامنه‌ای هم قدرت‌های سایبری داره که قبلا اسرائیل رو تهدید کرده. نباید فراموش بکنیم که با وجود اینکه آقای بنت از سمت نخست وزیری خارج خواهد شد و این سمت رو دیگه در دست نخواهد داشت، ولی تا انتخابات اسرائیل که در ماه نوامبر هستش به احتمال زیاد، آقای بنت مسئول پروژه های اسرائیل و مسئول پرونده ایران در سیستم امنیتی اسرائیل خواهد بود و ایشون سرپرست اجرای دکترین اختاپوس علیه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و برای آقای بنت قدرت سایبری اسرائیل به عنوان یکی از ستونهای بازدارندگی اسرائیل که علیه تهدیدات جمهوری اسلامی ایران هستش که بسیار مهم هستش. و اخیراً در گزارشات در مطبوعات ما شنیدیم در مورد حملات سایبری در داخل ایران که بعضیا به اسرائیل نسبت دادن و به نظر من اگر این واقعاً اسرائیل این مسئول این حملات بوده، اسرائیل میخواد که به جمهوری اسلامی ایران هشدار بده که از قدرت سایبریش استفاده خواهد کرد. اولا برای اینکه به جمهوری اسلامی ایران این پیغام رو بفرسته که اگر حمله به اسرائیل شد، هر گونه حمله حتی با پهپاد یا با موشک یا با گروهای نیابتی، اسرائیل در کنار بازوهای دیگه و میشه گفتش که گزینه‌های دیگه میتونه از قدرت سایبری خودش استفاده بکنه برای حمله کردن به ایران و بهتره که ایران از چنین حملات انصراف بکنه، چون قیمتی که خواهد پرداخت از طریق گزینه‌های مختلف و سایبری میتونه خیلی گران باشه.
اظهارات نفتالی بنت در حالی منتشر می شود که اسرائیل در مورد حمله سایبری روز ششم تیر به کارخانه های تولیدی فولاد ایران مسئولیتی به عهده نگرفته است.
بله، شنیدید از شاهین بشیری. اما بریم سراغ یک موضوعی که بسیار مورد توجه بوده به ویژه برای فوتبال دوست‌ها و اون هم جدایی وریا غفوری از استقلال، کاپیتان محبوبی که نه به واسطه فوتبال بازی کردنش بلکه به واسطه اظهار نظرهاش بیشتر محبوبیت پیدا کرد. همراه هستیم با امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در لندن، به این موضوع نگاهی بکنیم. آقای خسروجردی بهتون سلام می‌کنم. فکر می‌کنم پیش از هر چیز واقعا به این باید بپرسیم که آیا وریا غفوری نوع برخوردی که باهاش شد واقعا یک برخورد حرفه‌ای و فوتبالی باید بگذاریم نامش رو، یا یک برخورد کاملا سیاسیه؟ و خب این چه نتیجه ای رو متوجه استقلال میکنه، به ویژه استقلالی که هواداران میلیونی داره؟
با سلام خدمت شما زبان و شنوندگان از رادیو فردا. ببینید، همونطور که شما فرمودید، به هیچ عنوان این رفتار حرفه‌ای نبوده. کاپیتانی که 6 سال در استقلال بوده، فصل همین فصلی که 1 ماه قبل تموم شده، به عنوان کاپیتان جام قهرمانی رو بالای سر برده، چطور میشه این بی‌مهری رو باهاشون بکنه؟ این مسبوق به سابقه است. ببینید، آقای وریا غفوری چند سال گذشته با تیشرتی اومد در ورزشگاه آزادی، منقش به دختر آبی بود، همون فعال خدایاری که خودش آتش زد و جون خودش از دست داد به خاطر عدم ورود بانوان به ورزشگاه. چند وقت گذشته ایشون درباره کولبرها صحبت کرد، سختی زندگیشون، همینجوری که بیان جلو ایشون واقعا با مردم همراهی کرد در بحث متروپول. به همین ترتیب بعد از اینکه استقلال در خوزستان فولاد بود، یه مصاحبه آتشین کرد و اعلام کرد که مردم ایران شایسته بهترین ها هستن و باید به بهترین نفع زندگی بکنن. حمله کرد به گرانی های افسرگاه بین مسئولان هست. همه اینها رو جمع بکنیم، نشون میده که این سیستم و این نظام نمیتونه بر بتابه حتی از انتقاد یک ورزشکار. و در رأس باشگاه استقلال ما سردار آجرلو، سردار آجرلو یک پیشینه نظام سپاهی داره در کنار آقای قالیباف، و آقای آجرلو سابقه داشته زمانی که ایشون در استیل آزمون بود، علی کریمی رو به خاطر مسائل حالا روزخاری و حضری بود اخراج کرد. این دومین کاری هستش که ایشون داره میکنه. به نظر من با این کار خودش رو مقابل هواداران استقلال و مردمی خواهد گذاشت که وریا غفوری حرف اونها رو داره میزنه.
آیا واقعا امیر خان مهم هست برای به نوعی آقای آجرلو که چه اتفاقی داره میفته در ارتباط با تیم استقلال و تصمیمی که او گرفته، یا اینکه این تصمیم شخصی آقای آجرلو نیست بلکه فدراسیون هم در اون نقش داشته؟
ببینید، خب آقای آجرلو بعد ببینید که از چه سمتی وارد استقلال شده. آقا من همین الان خدمتتون عرض می‌کنم، آقای آجرلو قبل دیگه اصلا در استقلال یا در پاسکه بود، آرزو میکرد مدیر عامل پرسپولیس بشه. حتی تو مصاحبه‌ای هم گفته بود که سهام پرسپولیس 30% گرانتر از استقلال. پس برایشون فرقی نمیکنه استقلال و پرسپولیس. تیمی که الان قدرت در ایران در دست داره، هم مجلس هم دولت و قوه قضاییه رو، و در ردش آقای قالیباف در مجلس، ایشون حمایت کرد و فرستاد باشگاه استقلال. یعنی آقای آجرلو براش فرقی نمیکنه، الان در پرسپولیس هم بود همین کارو میکرد. اما یه نکته است، استقلال و پرسپولیس خاص و تیمای دیگه نیستن. اگر آقای آجرلو نتونه این ماجرا رو جمع بکنه، مطمئنن هواداران استقلال و کیف بسیاری از مردم قطعا نخواهند گذاشت که ایشون به همین راحتی کار بکنه و کار دوستاش انجام بده. استقلال و پرسپولیس جایی هستن که همه چیش شفاف و روشنه. یعنی اگه شما خوب نتیجه بگیری تعریف میکنن، اگر بد نتیجه بگیری با انتقاد رو برمی شی، و تماشاگران استقلال مطمئنن دارن میبینن که فصل آینده روزهای سختی خواهند داشت و کاپیتان محبوب خودشون رو دارن به راحتی آب خوردن از دست میدن.
در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌های وریا تنها نیست، وریا غفوری، وریا حذف شدنی نیست، واکنش‌هایی نشون داده شده به این تصمیمی که گرفته شده، و از طرفی یک مقایسه‌ای هم می‌کنن کاربران بین مثلا اقدامی که وریا غفوری کرده، به نوعی میگن که وریا در کنار به گفته اونها معترضان ایستاده یا مردم ایستاده، و حتی مثلا بازیکنی مثل مهدی ترابی که خب اتفاقی که در یکی از بازی‌ها افتاد و حمایت کرد از رهبر جمهوری اسلامی، این مقایسه ها رو شما چگونه میبینید؟ خیلی کوتاه اگر بگید.
به نظر من مردم بسیار پیشوان و خیلی دقیق و موشکافانه نگاه میکنن. من کاری ندارم اصلا وریا غفوری بیشه رشته و در کجا بازی میکنه. ببینید، در این روزهایی که وریا غفوری داره اشاره میکنه از مردم حمایت میکنه، اون طرف قضیه های شایان مسلح مدای فوتبالیستی که میومد فوش ناتزا به اهل سنت میداد، برید عکسش نگاه کنید، در مالی داره تعطیلات لاکچری میذاره. خب چرا به اون هیچی نمیگن؟ میدونید چرا؟ به دلیل اینکه وریا غفوری داره حرف مردم رو میزنه، صدا و ندای مردم شده. چون سیستم با این مشکل داره، وریا غفوری و امثال وریا غفوری باید حذف بشن. ولی مطمئنا هزینه سنگینی پرداخت خواهد کرد آقای قاجارلو، چون مطمئنن امسال فرهاد مجیدی نیست که بتونه این قصه رو جمعش بکنه.
سپاسگزارم از شما امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی در لندن که ما رو همراهی میکردید. با اعلام ساعت 2:25 بعد از ظهر به وقت ایران بریم به مسئله احیای دریاچه ارومیه بپردازیم و تحقیق و تفحصی که درباره طرح‌های آبرسانی به این دریاچه و احیای اون صورت گرفته با شهریار سیامی.
آقا من مجلس رو هشت کاسب تجریب میکنم به مردشون خونه با رزبان تجریب.
نماینده کشاورزان اصفهان در دیدار هفته پیش با نمایندگان مجلس:
کسی با تحقیق و تفحص مخالف نیست.
و این هم محمد علی نقدعلی نماینده خمینی شهر از استان اصفهان که به طرح کمیسیون کشاورزی مجلس برای تحقیق و تفحص از وزارت نیرو اعتراض دارد.
از شما
آقای نقدعلی ببخشید یه لحظه
آقای کمیسیون کشاورزی به سه مجوزی تکذیب کردید، به سه مجوزی برداشتید، تحقیق و تفحص یک جانبه تایید کردید.
در این طرح قرار است پروژه‌های انتقال آب از جمله انتقال آب سرچشمه‌های کارون به زاینده رود بررسی شود. زاینده رودی که سالهاست با بحران آب روبروست و زندگی کشاورزان شرق اصفهان را تهدید می‌کند. در طرح تحقیق و تفحص از وزارت نیرو قرار است طرح احیای دریاچه ارومیه هم بررسی شود. طرحی که میلیاردها تومان هزینه داشته است. منصور سهرابی اقلیم شناس و پژوهشگر محیط زیست:
وقتی که ما از احیا صحبت میکنیم یعنی رسیدن به لحاظ اکولوژی که حدود 15 میلیارد متر مکعب آب هست و اون میزان باید استیبل بشه باقی بمونه. هر ساله هم ما بیش از 3 میلیارد متر مکعب، حالا بستگی به میزان درجه حرارت داره، ما تبخیر داریم از سطح دریاچه. در واقع برای این که بگیم دریاچه احیا شده، ما به 18 میلیارد متر مکعب آب نیاز داریم. آمارهایی که شرکت آب منطقه‌ای الان مسئول دریاچه هست و منتشر میکنه، نگاه میکنیم که در حال حاضر کمتر از 3 میلیارد متر مکعب آب در دریاچه وجود داره و نسبت به پارسال در همین تاریخ هم بیش از 2 میلیارد متر مکعب آب کمتر هست از لحاظ حجمی. تحقیقاتی انجام شده در رابطه با دریاچه ارومیه که نتایج اون تحقیقات نشون میده که جنوب دریاچه پلایه‌ای شده و عملاً عمق دریاچه به شدت کاهش پیدا کرده. یعنی ما اگر حتی همین حالا آب کافی برای دریاچه تامین بکنیم، عمقی برای حفظ اون آب وجود نداره و اون آب پخش میشه، یعنی سطح تبخیر دوباره بیشتر خواهد شد.
طرح احیای دریاچه ارومیه شامل انتقال آب رودخانه زاب به دریاچه هم هست. انتقال آب بین حوزه‌ای از سد کانیسیب توسط یک تونل 36 کیلومتری، تونلی که با تبلیغات زیاد عنوان رکورد شکنی تونل سازی ایران را به دست آورد، اما 400 متر انتهایی این تونل با مشکل روبرو شده و این پروژه خود به یک مشکل دیگر تبدیل شده. آقای سهرابی در این مورد میگوید:
قبل از اجرای پروژه به کشاورزان منطقه تعهد داده بودند، صحبت کرده بودند، قول داده بودند که این طرح برای کشاورزی منطقه هم مهم خواهد بود و به اونها آب لازم خواهند داد، حتی شبکه‌های آبیاری تأسیس می‌کنند. اما در چند روز اخیر ما شاهد اعتراض کشاورزای منطقه بوده ایم برای اینکه آبی در اختیار اونها قرار نگرفته، آبی رودخانه زابو به پشت سد هدایت کردن. در واقع تنها کاری که صورت گرفته تا امروز این است که سطح تبخیر رو بالاتر بردن، یعنی آبی که در رودخانه بود و سطح تبخیر کمتری داشت و داشت مسیر طبیعی خودش رو که جزی از حوزه دجله هست و طی می‌کرد منحرف کردن، سدسازی براش انجام دادن و در پشت سد داره به صورت تبخیر از بین میره.
بعضی از کارشناسان پیش بینی میکنند طرح کنونی دریاچه ارومیه با مشکلات جدی روبرو شود و این دریاچه را به کانون انتشار ریزگردهای بلورهای نمک تبدیل کند، طرحی که میلیاردها تومان هزینه داشته است.
گزارش شهریار سیامی رو شنیدید. به پایان این مجله میرسیم. این مجله ارائه بود از جمشید زند دبیرش، علی شیبانی کارگردان فنیش بود و اجراش رو من محمد زرقامی به عهده داشتم. براتون در ادامه روز خوبی رو آرزو میکنم.